أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود، آیات 42 به بعد. و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم وهي تجري بهم في موج كالجبال. و آن کشتی آنها را در میان امواجی همچون کوه ها می برد. و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین. و نوح به پسرش که در کناری بود گفت و او را صدا زد که ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش. بعد از این که سوار بر کشتی شدند، کشتی حرکت می کرد در میان موجهایی که این موجها مانند کوه ها بود، کل جبال. موجها مانند کوه ها، این تعبیرات شاید مورد توجه بوده، حتما هم بوده، و شاید مراد این باشه که به اون چرا که ظاهرن چشمت میبینه خیلی اعتنا نکن. ما به نظرمون میاد که مثلا کوه‌ها خیلی بزرگ و با عظمت و استوار و برای کوه‌ها خیلی حساب آنچنانی باز می‌کنیم، کما اینکه دارد در مورد پسر نوح هم که گفته بود که اگر بلا بیاد، اگر که آب بالا بیاد، من پناه میبرم به کوه. یعنی کوه رو یه جایی برای پناه بردن، یه پناهگاه مطمئن، خاطر جمع، اینجور تصور میکرد. خدای متعال میخواد این نگاه ما رو به هم بزنه، این سیستم نگرشی ما رو به هم بریزه. در جای جای قرآن در حقیقت با ما و با این نوع نگرش ما درگیر میشه، که اینجا به این معنا که چی خیال کردی؟ فکر کردی که مثلا کوه میتونه تو رو حفظت کنه، خیلی مهمه. این آب که ما براش هیچ حساب باز نمی کنیم، میگیم آب دیگه، این آب خوردن مایعه. مایعه یعنی شله، روانه. جامده یعنی خشنه، عظمت داره. نه این مایه آب، آبکیه. یه چیزی رو که میخواییم ما زیرابشو بزنیم میگیم آبکیه. میفرماید همین آب که براش حساب باز نمی کردی، این کشتی دارد که وحیه تجری بهم فی موجن کل جبال، موجهایی درست می شد با همین آب کل جبال، یعنی تنه می زد به تنه کوها. همین مایه، همین مایه روانی که میگیم آب و آبکیه، هیچی نیست، برای خدا کاری نداره. با هیچی همه چی درست میکنه، با هیچی همه چی درست کرده. همه این موجودات، همه این عوالم، اینا از کجا اومده؟ با هیچی اومده. حالا برای خدا ما میخوایم جست بگیریم و به خدا بگیم، پناه میبریم به کوه و به خدا بگیم که پناهگاهی غیر از تو هم وجود داره تو این عالم، عالمی که تمامش مخلوق خداست. این نگاه و نگرش ما که عقلمون تو چشممونه، اگر که چشممون چیزی رو با عظمت و با جلالت و با قدرت و با هیبت و اینجوری دید، میگیم خب این خیلی مهمه، خیلی بزرگه، خیلی عظیمه. اگر نه، چشممون یعنی علم تجربیمون، منظور از چشممون یعنی علم تجربی. اگر اطلاعاتمون یعنی اطلاعات دنیایی، مادی، تجربه شده، همینایی که در همین سطح که یه عده‌ای همینها رو چسبیدن و میگن غیر از اینم ما به چیز قائل نیستیم، اصلا تو این عالم چیز دیگه‌ای نیست. خدای متعال میخواد این نگاه ما رو اصلاح کنه. چرا اینجور میگی که میگی چیزی غیر از این علل و عوامل مادی و ظاهری وجود نداره؟ اونی که تو بزرگ میشماری، من چنان حقیر رو کوچکش میکنم، و اونی رو که تو کوچک میشماری چنان بزرگ و عظیمش میکنم که تو به هوش بیای، تو بفهمی، تو خودتو پیدا کنی، بفهمی که فهم راه رسیدن به حقایق این عالمه، نه این چشم ظاهر و حواس پنجگانه مادی. از درک و شعورت استفاده کن تا حقایق رو بفهمی. می‌فرماید که وحیه تجری، یعنی این کشتی، این فلک جاری می‌شد، بهم فی موجن، آنها را جاری می‌کرد، حرکت می‌داد در موج، موج آب، کل جبال، یعنی اینقدر آب اومده بود و موج می‌زد که این امواج مانند کوه‌ها. و نادا نوح ابنه، ندا کرد حضرت نوح فرزندش رو، و کان فی معزلن، در حالی که فرزندش یک کناری رفته بود، رفته بود کنار فی معزله، یه کناری وایساده بود. بله، اگر که امر خدا بر چیزی تعلق بگیره که قرار بشه بلایی نازل بشه، این که شما کناری وایسی، کنار بری، بگی من نبودم، من میرم یه کناری، کاری ندارم من، اون بلایی که بخواد نازل بشه کاری به این نداره که تو کنار وایسادی یا تو گودی. باید تو کشتی باشی تا نجات پیدا کنی. با کنار وایسادن مشکل حل نمیشه. شاید مراد خدای متعال از این تعبیری که دارد که فی معزلن، پسرش یک کناری وایساده بود، یکی از واجبات بزرگ دینی ما و اسلامی ما و از واجبات عقلایی همه عقلای عالم، امر به معروف و نهی از منکره. یعنی یک انسان نباید بی تفاوت باشه نسبت به کارهای خلاف انسانیت، باید انسان باشه. اگر دید که برخلاف انسانیت داره حرکت میشه و کاری انجام میشه، نباید بی تفاوت باشه نسبت به اون کار، بگه خب من که نکردم، یکی دیگه داره معصیت خدا میکنه، یکی دیگه داره نافرمانی خدا و تخلف از قوانین انسانی میکنه، به من که من انسانیت خودم رو حفظ میکنم. نمیشه یعنی انسان نمیشه. انسان نمیتونه، بحث سر این نیست که باید و نباید فقهی مطرح کنیم، بگیم آقا واجب است، خب فقهاً شرعاً البته واجب است، بحثی در این نیست. نه، مسئله بالاتر از یه واجب فقهیه، از اوجب واجبات عقلی و فقهی و شرعی. دیگه هر چی شما میتونی بری بالا، برو بالاتر، از همه این مراحل رد کرده، بالاتر از همه این هاست. از لوازم انسانی یک انسانه که بی تفاوت نباشه. یکی از اشتباهات ما در باب امر به معروف و نهی از منکر این است که فکر میکنیم بی تفاوت بودن یعنی خشونت به خرج ندادن. این غلطه. بی تفاوت نباش، یعنی هر کاری که میتونی انجام بدی و باید انجام بدی و صلاحه و عاقلانه است انجام بده. نه هر کاری که دلت میخواد بکن، نه بی تفاوت نباش، نه یعنی یه کاری شکمی بر اساس هواهای نفسانی، بر اساس عصبیت و احساسات یه کاری بکن، نه یعنی عقلتو به کار بنداز، ببین خدا الان راضیه تو چی کار کنی، از خدا بپرس. ما وقتی میخوایم از خدا بپرسیم معمولا میگیم بریم پیش یه کسی ببینیم او چی میگه، بریم پیش نمیدونم یه آیت اللهی، بریم پیش یه عالمی، بریم پیش. چرا؟ چون خودمون پیش خودمون آیت الله نداریم، یعنی اون عقلی که بیاد این جوابو به ما بده، در حالی که خدای متعال به ما عقل داده، شعور داده، فهم داده، میگه از فهمت استفاده کن، میخوای ببینی من چی میگم، من حرفم همون حرفیست که عقل میزنه، بهت هم دادم این عقلو، فطرتت الهیه، اصلا عقل کارش همینه که بهت بگه خدا چی میگه، یعنی حق چیه، عدل چیه، الان چیکار باید بکنی. مواجه شدی با یک ماجرایی که این ماجرا ماجرای انسانی و الهی نیست، حالا باید یه برخورد کنی. برخورد کنی معناش این نیست که یعنی برخورد کنی بخوری به هم، دو تا ماشین که به هم میخورن میگن برخورد کرد، نه برخورد کنی یعنی یه عکس العملی داشته باشی. حالا این عکس العملت چی باشه؟ ببین خدا چی میخواد، رضایت خدا در چیه. اینجا مسئله خیلی مهم میشه، خیلی جدی میشه که عقل چی میگه، حق چیه. گاهی اوقات میبینی یه کسی داره گناه میکنه، شما باید جلوش بایستی. گاهی میبینی یه کسی داره گناه میکنه، شما باید باهاش همراهی کنی. این دیگه از اون حرفایی است که کسی جرأت نمیکنه بگه. ما هم امروز دیگه، حالا صبح و جمعیتی هم نیست، تو هم روزن و کسی حال نداره که بخواد اعتراض کنه. مقابله با گناه، برخورد با معصیت، برخورد با رفتار غیر انسانی، همیشه یه برخورد روشن، واضح، مستقیم، علنی، بزنم، اینجوری نیست. سیاست میخواد، کار تربیتیه، کار پرورشیه، فهم و شعور میخواد. گذشت اون زمانی که پدرها بچه هاشونو با کتک تربیت میکردن، گذشت اون زمانی که معلمها دانش آموزانشون رو با کتک واداره به درس خوندن میکردن، گذشت، تموم شد. فهم جوامع بشری رشد کرده، میفهمن راهش این نیست، سیاست باید به خرج داد. یه موقعی تو دنیا وقتی یه کشوری میخواست بره یه کشور دیگه ای رو تحت سلطه خودش در بیاره، حمله نظامی میکرد، سرباز را مینداخت، اسلحه را چی فلان، میرفتن میگفتن بریم این کشور رو بگیریم. چقدر کشتار شد. الان دیگه صحبت حمله نظامی و اینا نیست، میشینن فکر میکنن، میگن ما اگر این کشور رو بخوایم تحت سلطه خودمون در بیاریم ما باید از چه راهی وارد بشیم که با کمترین هزینه همین روش های تربیتی دیگه، اونا هم دارن از همین روش ها استفاده میکنن تو دنیا، انسان ها رو شناسایی کردن، میگن خب انسان چه ویژگی هایی داره، ما اگر بخوایم این انسان رو تحت سلطه و سیطره همه جانبه خودمون در بیاریم بشه مستعمره ما، باید چیکار کنیم، از چه راهی باید استفاده کنیم؟ فلذا اومدن گفتن استعمار، استعمار یعنی آباد کردن، نه خراب کردن و گرفتن و ویران کردن. تا قبلش میگفتن میایم میگیریم میزنیم میکشیم نابود میکنیم و میایم سلطه پیدا کنیم، بعد دیدن نه، گفتن نه این دیگه این کهنه شده، ما باید روش بهتر داشته باشیم. گفتن میخوایم بیایم آباد کنیم، نمیخواید شما کشورتون آباد بشه؟ خب به هر کی بگی میگه چرا نمیخوام، میخوام کشورم آباد بشه. استعمار از همین جا اومد، گفتن میخوام آباد کنیم، میگن فلان کشور مستعمره فلان کشوره، یعنی توسط اون کشور این کشور آباد شده. حالا وقت در ضمن آباد کردن یعنی دیگه میگفت تو هر چی داری از من داری، تو از خودت دیگه چیزی نداری. الان یه کسی بیاد به ما بگه که شما میخوای که من حقوق ماهیانه بهت میدم، تو هم فقط بخور و بخواب و بچرخ و بگرد و عشق و کیف کن، میگه چرا نمیخوای؟ از خدا میخوای؟ قربونت برم، کجا بودی تا حالا؟ ما همش داشتیم دنبال تو میگشتیم، خدا تو رو فرستاده که یه پولی به ما بدی سال به 12 ماه، این پولم مرتب برسه و زندگی ما بچرخه و بخوریم و بذاریم و بریم. استعمار میاد این کارو میکنه، میگه میخوام بهت یه پولی بدم راحت باش. اینو میگن سیاست. یه سال، دو سال، سه سال، بعد چند سال شما شدی عاطل و باطل و بیکار و بی شخصیت و بی هویت و وابسته مطلق. اینایی که بچه های مردم رو معتاد میکنن، چجوری معتاد میکنن؟ میگه میخوای حالت جا بیاد، بیا این مواد مخدر، این نمیگه این خیلی بده که، میگه این حالتو جا میاره، بیا اینو یه دونه خود استفاده کن ببین چه جور حالت جا میاد. اینو میگن سیاست. حالا ما چی کار میکنیم؟ سیاست اسلام فوق سیاست های همه دنیاست، یعنی سیاست مدارترین سیاست مداران دنیا در مقابل ائمه علیهم الصلاه و السلام که وساست العباد داریم در زیارت جامعه کبیره خطاب میکنیم به ائمه علیهم السلام که میگیم شماها ساست العبادید، سیاست مدارترین سیاست مداران هستید. از همه سیاست مداران سیاست مدارتر خود خداست، که همه سیاست مداران که وقتی سیاست شیطانی خودشون رو هم به خرج بدن، دارن تو زمین خدا بازی میکنن. یعنی باز به نفع خدا داره تموم میشه نهایت امر. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان چقدر سیاست داره، چقدر کلکه، چقدر کید داره، مکر داره. خدای متعال میفرماد ان کید الشیطان کان ضعیفا، چیزی نیست، خودش و کیدش و مکرش و همه رو من قرار میدم در جهت هدایت انسانها و بشر. ببین چجور شیطان الان داره کمک میکنه به هدایت انسانها، خودش هم نمیخواد، او میخواد گمراه کنه. شیطان هدفش گمراه کردن، هدایت نیست. ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همونی که میخواد دشمنی کنه با انسانهای الهی، در نهایت دوستی میکنه، متوجه نیست. اینو میگن سیاست. خیلی عجیبه. خدای متعال برای اینکه بندگان خوبش، بندگان دارای حسن انتخابش، اینها بهشتی بشن و وارد در بهشت سعادت خودشون بشن، شیطان رو خلق میکنه. یعنی درست وارونه، از سیاست وارونه استفاده میکنه، شیطان رو خلق میکنه و بهش مهلت میده. شیطان از خدا مهلت گرفت دیگه. خب خدا میتونست بهش مهلت نده، بهش مهلت میده. اینو بهش میگن سیاست بی پدر و مادر. تمام سیاست‌های بی پدر و مادر عالم در مقابل سیاست بی پدر و مادر خدا هیچیه، چون اونا پدر و مادر دارن، سیاستشون پدر مادر نداره، خدا خودش هم پدر مادر نداره. کسی خیال میکنه میتونه با خدا در بیافته؟ مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. خدا بهترین مکر کنندگانه و کسی زورش به خدا میرسه؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. خب انسان الهی وصل به خداست، از سیاست خدا استفاده میکنه، از سیاست الهی استفاده میکنه برای هدایت بشر، هدایت انسانها. یکی از اولیاء خدا رو نقل میکنن که همین اطراف ما هم بوده، توی یکی از مساجد همین اطراف ما، که یک خانمی میگن این جزء فواحش بوده و خلافکار بوده. این عالم جلیل القدر به جای اینکه بیاد با این برخورد کنه، برخورد، این برخورد اینجوری که اخم و تخم، در اثر ارتباطی که به هر حال شکلی اینا داستانی داره، میاد تحقیق میکنه، میبینه این نیاز مادی داره، فقیره، داره خودفروشی میکنه، نیاز مادی و مالی اینو تأمین میکنه. میگه دیگه این کارا رو نکن، خرج تو من میدم، زندگی تو من تأمین میکنم، دیگه نرو، دیگه نکن. اینو بهش میگن سیاست، سیاست الهی. درست برعکس اونی که ما فکر میکنیم. ما میگیم بزنش، بگیرش، نمیدونم بکشش. اون به جای اینکه این کار رو کنه داره بهش لطف میکنه، محبت میکنه، داره یه پولی هم بهش میده، مرتب هم میده، میگه هر ماه بیا این پولو بگی برو. اینه میگن سیاست الهی. درست وارون است. میخوای جلوگیری کنی از فساد تا میتونی محبتتو بیشتر کن، تا میتونی مهربانتر باش. با کی مهربانتر باشم؟ با همون مفسدین، با همونایی که میگی این فساد داره میکنه. مهربانی تو بیشتر کن. ببین اگه خوب نشد، اکثریت قریب به اتفاق اینها با محبت مشکلشون حل میشه، فسادشون برطرف میشه. شما نهی از منکر کردی، امر به معروف کردی، با محبت، با دوستی، با صفا، با صمیمیت، با خوش اخلاقی، با خوش رویی. یه اقلیت بسیار محدود معدودی باقی میمونه که هیچ راهی نداره جز برخورد و خشونت. اون هیچ، اونم سر جای خودش. همه چی سر جای خودش باید سر جای. اینجور نیست که ما مطلق نگر باشیم و بگیم بله این است و جز این نیست که باید اینجور عمل کنید دیگه هیچی. نه نه، هر چیزی سر جای خودش درسته. اینو میگن الهی، حق، عدل. عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. منتها مسئله ای که هست این است که ما اصلا این طرف مسئله که باید 99.5 مورد از موارد، درصد از موارد رو باید ما اینجور برخورد کنیم، این اصلا نمیبینیم. میگه مگه میشه این؟ اصلا این کار جایزه؟ بله که جایزه، بلکه واجبه. با محبت یه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. گذشت اون زمانی که بچه ها رو با کتک می بردن مدرسه. حالا سیاست مدار شدن، یعنی فهم پیدا کردن، شعور پیدا کردن. جمعه میاد، ما امتحان کردیم، تجربه کردیم. تو تابستون میاد که همه تعطیلن، ول میکنن، میرن فرار میکنن از مدرسه. ساعت 6 صبح پا میشه میاد، از راه دور که باید ساعت 4:30 صبح از خواب پاشه. پدر مادرش میامدن میگفتن که ما خسته شدیم، این ما رو بیدار میکنه، وادار میکنه بیدارش کنیم وقتی خواب میمونه. میگیم آخه چه خبره، تابستونه دیگه تموم شو. میگه نه شما نمیدونید، من میخوام برم مدرسه، فعالیت تابستانی دارم. پدر بچه اومده بود میگفت چی کار میکنی شما اینجا با این بچه ها؟ مگه برنامه شما چیه که این بچه اینقدر مشتاقه؟ وقتی از اینجا بر میگرده لحظه شماری میکنه که دوباره فردا صبح بشه بیاد اینجا. میزدیم با کتک. روش تربیتی آدمو با هم فرق میکنه، قبول کنیم. دو روش تربیتیه تو دنیا هم، سیاستمداران دنیا دو روش تربیتی دارن، دو روش برخورد دارن. بعضی‌ها برخورد کتک بزنیم تنبیهی دارن، بعضی ها برخورد تشویقی دارن. بعضی ها با باید و نباید میخوان کار رو پیش ببرن، بعضی ها یه کاری میکنن کار خودش داره پیش میره، اصلا احتیاج نداره زور بزنی، فشار نمیخواد، تحمیل نداره. بلد نیستیم بگیم بلد نیستیم، نگیم غلطه. خیلی هم درسته، ما بلد نیستیم، ما ارزشو نداریم، ما این کاره نیستیم، تموم شد را. نگیم ما بهترینیم، ما بهترین روش هم داریم، هر کی هم غیر از ما بگه باطل، غلط، نادرست. نه، شما بلد نیستی، بگو من اعصاب ندارم. بله خب اعصاب میخواد. شما مواجه میشی با یک رفتاری، یه برخوردی، یه مسئلهی که ناهنجاره، به هر حال خب به هم میریزی، اعصاب میخواد، یعنی باید به هم نریزی. و شایدم بگیم اعصاب نمیخواد، فهم میخواد که به هم نریزی. همه هم این درجه از فهم رو ندارن، ولی چقدر خوبه بگن آقا ما نداریم، ما نمیتونیم. گر تو بهتر میتونی تو بیا بستان بزن، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. روش ها متفاوته، فلذا ما وقتی میبینیم دو تا مربی دو روش دارن، ما نگاه میکنیم ببینیم کدوم اینا با روش ما، یعنی روش برخورد، تندی، خشونت، جور در میگیم این درسته، ببین اینا این کارش درست. اون یکیه که میگن این داره مروج فساده، داره گناه و ترویج میکنه در جامعه. حالا اون ولی خداست ها، داره روش الهی رو به کار میگیره، میگیم رفته به فاحشه داره پول میده. جاش ته جهنمه. به جای این که اینو بگیره تیربارونش کنه، اومده داره بهش پول میده، میگه دیگه این کار رو نکن. روش های تربیتی با هم متفاوته. حالا شما باید خودت ببینی شما چی کاره ای، شما کدوم روش رو انتخاب میکنی؟ میخوای الهی عمل کنی؟ یا غیر الهی؟ فرمود که وحیه تجری بهم فی موج کل جبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل. نوح یک کناری ایستاده بود، پسر نوح یک کناری ایستاده بود. نوح بهش گفت یا بنیه ارکب معنا، سوار کشتیشو بیا با ما. ولا تکن مع الکافرین، با کافرین مباش. ارکب معنا، با ما باش. با ما باش تا تو مسیر آخرت ما باید دستگیری کنیم، یعنی بگیم بیا با ما باش. یعنی چی؟ حضرت نوح تو کشتی بود، به پسرش گفت دستتو بده بیا با ما باش، بیا تو کشتی. ما که میخوایم تبلیغ کنیم چجوری تبلیغ میکنیم؟ این تبلیغ حضرت نوح رو دیدی؟ تو کشتی نشسته، دستشو دراز میکنه، میگه دست منو بگیر بیا با ما باش، بیا تو کشتی. ما خودمون بیرون نشستیم، تو کشتی نیستیم. ما به اونی که میخوایم کمکش کنیم میگیم برو تو کشتی، برو تو کشتی. این هی به ما نگاه میکنه میگه اگه من باید برم تو کشتی، بچه خودش اینجا نشسته، چرا خودش نمیره اول؟ بهش میگیم با این کافرین نباشی، برو با مؤمنین باش. نگاه میکنه میبینه خودت جز مؤمنین نیستی، تو کشتی نیستی، تو باید خودت بری بعد یکی هم دستشو بگیری ببری، نه اینکه هی بنشینی دیگران رو نصیحت کنی. کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید به سمت بهشت بدون زبانتون، یعنی فقط اینجوری نباشه هی با زبانت بگی برین برین بهشت، بفرمایین بفرمایین بفرمایین، چی بفرمایین، خودت کجایی، خودت چی کاره ای، کجای راهی، بفرمایین نداریم، با من بیایید، با من بیایید، با هم بریم، بیایید با هم بریم، این درسته. فلزا فرمود که ارکب معنا، با ما بیا، بیا با هم، بیا دور هم اینجا تو کشتی، ما هم هستیم، ما هم تنهاد نمیذاریم ها، تو این راه با همیم. اینو میگیم به غیر السنتکم، معناش این نیست یعنی با زبونت نگو، نه، با زبونت که داری میگی عملت زبانتو تأیید کنه. میگی مال مردم نخور، خودت هم باید نخورده باشی که بتونی بگی، آخه اثر کنه، فایده داشته باشه. یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین، اول میفرماد ارکب معنا، بعد میفرماد لا تکن مع الکافرین، با اونا نباش. این هم یه نکته ای داره، اول نمیگه با اونا نباش، اول میگه بیا با ما، بعد میگه با اونا نباش. شما اگر که پناهشو گرفتی، اول باید یه پناه بهش بدی تا بتونی اون پناهو ازش بگیری. هی میگید سیگار نکش، میگه من سیگار نکشم، خب چیکار کنم، جاش چیکار کنم؟ حالا هر کسی یه جایگزینی براش داره، اول میگن برو دکتر، برو دکتر، دکتر داروهایی بهت میده، این داروها میاد جایگزین اون اثرات سیگار میشه، اینایی که اعتیاد دارند و اینها، اینا اینجوری میان یه جایگزین براش درست میکنن، بعد میگن حالا اونو رها کن، اونو ولش کن، همون اول کار نمیگن ولش کن. یا بنیه ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پناهگاه خودتو معرفی کن اول، بعد اونو از اون پناهی که داره بی پناهش کن. قال سعاوی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.